فصل سوم، عصر تاریکی معنوی. پولس رسول در نامه دوم خود به تسالونیکیان ارتداد بزرگ را که منجر به استقرار قدرت پاپ می شود پیشگویی کرد. او اعلام کرد که روز مسیح نباید فرا برسد، مگر اینکه ابتدا سقوط رخ دهد و مرد گناه پسر هلاکت آشکار شود که مخالفت می کند و خود را از هر آنچه خدا نامیده می شود یا پرستش می شود برتری می دهد. به طوری که او به عنوان خدا در معبد خدا نشسته و خود را خدا نشان می دهد و علاوه بر این رسول به برادران خود هشدار می دهد که رازهای گناه از قبل کار می کند. حتی در همان تاریخ اولیه او خطاهایی را دید که در کلیسا خزیده بودند که راه را برای توسعه پاپ آماده می کرد. اندک اندک ابتدا در خفا و سکوت و سپس آشکارتر با افزایش قدرت و تسلط بر افکار مردم، راز شرارت کار فریبنده و کفرآمیز خود را پیش برد. تقریبا به طور نامحسوس آداب بت‌پرستی به کلیسای مسیحی را یافت و روح سازش و انطباق برای مدتی توسط آزار و اذیت شدیدی که کلیسا تحت بت‌پرستی متحمل شد مهار شد. اما با پایان یافتن آزار و شکنجه و ورود مسیحیت به دادگاه‌ها و کاخ‌های پادشاهان، او سادگی فروتنانه مسیح و رسولانش را برای شکوه و غرور کاهنان و حاکمان بت‌پرست کنار گذاشت و به جای نیازهای خداوند، نظریه‌ها و سنت‌های بشری را جایگزین کرد. تغییر اسم کنستانتین در اوایل قرن چهارم باعث شادی زیادی شد و جهان پوشیده از نوع عدالت وارد کلیسا شد. اکنون کار فساد به سرعت پیشرفت کرده است. بت پرستی در حالی که به نظر می رسید مغلوب شده بود، فاتح گردید. روح او کلیسا را کنترل می کرد. آموزه ها، مراسم و خرافات او در ایمان و عبادت پیروان مسیح گنجانیده شد. این سازش بین بت پرستی و مسیحیت منجر به رشد مرد گناه شد که در نبوت به عنوان مخالفت و تعالی خود از خدا پیشگویی شده بود. آن نظام غلپیکر دین دروغین شهکاری از قدرت شیطان است، یادگاری از تلاش‌های او برای نشستن بر تخت سلطنت و حکومت بر زمین مطابق میلش. شیطان زمان تلاش کرد تا با مسیح سازش کند. او در بیابان با وسوسه نزد پسر خدا آمد و تمام پادشاهی‌های جهان و جلال آنها را به او نشان داد و پیشنهاد کرد که اگر بخواهد برتری شهزاده تاریکی را تصدیق کند، همه چیز را به دست خواهد آورد. مسیح وسوسه‌گر متکبر را سرزنش کرد و او را مجبور به ترک نمود. اما شیطان در ارائه همان وسوسه ها به انسان با موفقیت بیشتری روبرو می شود. برای تضمین دستاوردها و افتخارات دنیوی، کلیسا به دنبال جلب لطف و حمایت مردان بزرگ زمین بود و پس از رد مسیح او وادار شد تا با نماینده شیطان یعنی اسقف روم بیعت کند. این یکی از آموزه های برجسته رومیسم است که پاپ رئیس کلیسای جهانی مسیح است که با قدرت عالی بر اسقف ها و کشیشان در تمام نقاط جهان سرمایه گذاری می کند. بیش از این به پاپ القاب الوهیت داده شده است. به او لقب خداوند پاپ داده اند و خطا ناپذیر اعلام شده است. او خواستار ادای احترام همه مردمان است. همان ادعایی که شیطان در بیابان وسوسه بر آن تاکید کرد، هنوز از طریق کلیسای روم از سوی او مطرح می شود و تعداد بسیار زیادی آماده ادای احترام به او هستند. اما کسانی که از خدا می ترسند و به او احترام می گذارند، با این فرض جسارت آمیز روبرو می شوند. همانطور که مسیح با درخواستهای دشمن زیرک روبرو شد، خداوند خدای خود را پرستش کن و فقط او را عبادت کن. خداوند هرگز در کلام خود اشاره ای نکرده است که کسی را به عنوان رئیس کلیسا منصوب کرده است. فرمان برتری پاپ به طور مستقیم با آموزه های کتاب مقدس مخالف است. پاپ نمی تواند هیچ قدرتی بر کلیسای مسیح داشته باشد مگر با غصب. رومانست ها بر علیه پروتستان ها اتهام بدعت گذاری و جدایی عمدی از کلیسای واقعی پافشاری کرده اند. اما این اتهامات بیشتر به خودشان مربوط می شود. آنها کسانی هستند که پرچم مسیح را بر زمین گذاشتند و از ایمانی که زمان به قدیسان تسلیم شده بود رفتند. شیطان به خوبی می دانست که کتاب مقدس انسان را قادر می سازد تا فریب‌های او را تشخیص دهد و در برابر قدرت او مقاومت کند. با این کلمه بود که حتی ناجی جهان در برابر حملات او مقاومت کرده بود. مسیح در هر حمله سپر حقیقت ابدی را ارائه می کرد و می گفت مکتوب است. به هر پیشنهاد دشمن با حکمت و قدرت کلام مخالفت می کرد. برای اینکه شیطان تسلط خود را بر مردم حفظ کند و قدرت غاصب پاپ را تثبیت کند، باید آنها را در غفلت از کتاب مقدس نگه دارد. کتاب مقدس خدا را تجلیل می کند و انسانهای محدود را در موقعیت واقعی خود قرار می دهد. بنابراین حقایق مقدس آن باید پنهان و سرکوب شود. این منطق توسط کلیسای روم پذیرفته شد. برای صدها سال انتشار کتاب مقدس ممنوع بود. مردم از خواندن یا داشتن آن در خانه منع می شدند و کشیشان و روحانیون غیر اصولی تعالیم آن را برای تداوم ادعاهای خود تفسیر می کردند. بنابراین پاپ تقریبا در سراسر جهان به عنوان جانشین خدا بر روی زمین شناخته شد و دارای اقتدار بر کلیسا و دولت است. آشکارسازی خطا که حذف شد، شیطان مطابق میل خود کار کرد. نبوت اعلام کرده بود که پاپ باید به تغییر زمان و قوانین فکر کند. تلاش برای این کار نبود. برای اینکه نوکیشان از بت‌پرستی جایگزینی برای پرستش بت‌ها شوند و در نتیجه برای ترویج پذیرش اسم مسیحیت، ستایش تصویر و آثار به تدریج وارد پرستش مسیحی شد. فرمان یک شورای عمومی سرانجام این نظام بت‌پرستی را پایه‌گذاری کرد. روم برای تکمیل این کار مقدس فرض کرد که فرمان دوم را از شریعت خدا حذف کند که پرستش تصویر را ممنوع می کند و فرمان دهم را برای حفظ عدد تقسیم کند. روح واگذاری به بت‌پرستی راه را برای نادیده گرفتن هرچی بیشتر اقتدار بهشت باز کرد. شیطان که از طریق رهبران تقدس نشده ای کلیسا کار می کرد، فرمان چهارم را نیز دستکاری کرد و گفت که سبت باستانی را کنار بگذارد، روزی که خدا برکت داده و تقدیس کرده بود. و به جای آن جشن را که بت‌ها به عنوان روز ارجمند خورشید برگزار می کنند، تعالی بخشید. این تغییر در ابتدا به صورت آشکار انجام نشد. در قرون اول، سبت واقعی توسط همه مسیحیان برگزار می شود. آنها به عزت خدا حسادت می کردن و با این باور که شریعت او تغییر ناپذیر است، با غیرت از مقدسات احکام آن پاسداری می کردند. اما شیطان با ظرافت فراوان از طریق ماموران خود برای رسیدن به هدف خود تلاش کرد. بر آن مراسم مذهبی برگزار شد. با این حال آن را به عنوان یک روز تفریح در نظر می گرفتند و سبت هنوز به طور مقدس حفظ می گردید. شیطان برای آماده کردن راه برای کاری که برای انجام آن طراحی کرده بود، قبل از ظهور مسیح یهودیان را هدایت کرده بود تا روز سبت را با سخت‌ترین سختی‌ها به بار آورند و برگزاری آن را به یک بار سنگین تبدیل کنند. اکنون با استفاده از نور کاذبی که به این ترتیب باعث شده بود به آن توجه شود، آن را به عنوان یک نهاد یهودی تحقیر کرد. در حالی که مسیحیان عموماً یک شنبه را به عنوان یک جشن شادی آور برگزار می کردند، او آنها را به منظور نشان دادن نفرت خود از یهودیت رهبری کرد تا روز سبت را روز غم و اندوه و تاریکی نمایند. در اوایل قرن چهارم، امپراتور کنستانتین فرمان صادر کرد که یک شنبه را به عنوان یک جشن عمومی در سراسر امپراتوری روم اعلام کرد. روز خورشید مورد احترام رعایای مشترک او بود و مسیحیان آن را گرامی داشتند. این سیاست امپراتور برای متحد کردن منافع متضاد بت‌پرستی و مسیحیت بود. اسقف‌های کلیسا او را به انجام این کار تشویق کردند که با الهام از جاه‌طلبی و عطش قدرت دریافتند که اگر مسیحیان و بت‌پرستا یک روز را به عنوان مشترک رعایت کنند، پذیرش اسم مسیحیت توسط مشرکان ترویج می شود و در نتیجه پیشرفت می کند. قدرت و شکوه کلیسا زیاد می گردد. اما در حالی که بسیاری از مسیحیان خدا ترس به تدریج هدایت شدند تا یک شنبه را دارای درجه از تقدس بدانند، آنها همچنان سبت واقعی را به عنوان روز مقدس خداوند برگزار می کردند و آن را در اطاعت از فرمان چهارم رعایت می نمودند. فریبکار کار خود را کامل نکرده بود. او مصمم بود که جهان مسیحیت را زیر پرچم خود جمع کند و قدرت خود را از طریق معاون خود یعنی پاپ مغرور که ادعا میکرد نماینده مسیح است اعمال نماید. او از طریق مشرکان نیمه گروویده به دین مسیحیت، پیشوایان جا طلب و کلیساهای جهان دوست به هدف خود رسید. هر از گاه شوراهای وسیعی تشکیل میشد که در آن بزرگان کلیسا از سراسر جهان گرد هم می آمدند. تقریباً در هر شورا سبتی که خدا تعیین کرده بود اندک پایین تر می آمد، در حالی که یک شنبه به همان نسبت تعالی داشت. بنابراین عید بود پرستان سرانجام به عنوان یک نهاد الهی مورد احترام قرار گرفت، در حالی که سبت کتاب مقدس یادگار یهودیت شناخته شد و ناظران آن ملعون اعلام شدند. مرتد بزرگ موفق شده بود که خود را فراتر از هر چیزی که خدا خوانده می شود یا پرستش می شود برتری دهد. او جرأت کرده بود تنها حکم شریعت الهی را تغییر دهد که بی تردید همه بشریت را به خدای واقعی و زنده نشان می دهد. در فرمان چهارم خداوند به عنوان خالق آسمان ها و زمین نازل شده و بدین وسیله از همه خدایان دروغین متمایز می شود. به عنوان یاد بود کار آفرینش بود که روز هفتم به عنوان روز استراحت برای انسان مقدس شد. این طراحی شده بود تا خدای زنده را همیشه در ذهن انسانها به عنوان منبع وجود و موضوع احترام و پرستش در برابر اذهان نگه دارد. شیطان می کشد تا مردم را از بیعت با خدا و اطاعت از شریعت او بازگرداند. از این رو او تلاش خود را به ویژه بر علیه آن فرمانی که خداوند را خالق می داند معطوف می کرد. اکنون پروتستان ها اصرار دارند که رستاخیز مسیح در روز یکشنبه آن را به سبت مسیحی تبدیل کرد. اما شواهد کتاب مقدس وجود ندارد، چون این افتخار توسط مسیح یا رسولان او به آن روز داده نشد. برگزاری روز یکشنبه به عنوان یک نهاد مسیحی منشأ آن راز بی‌قانونی بود که حتی در زمان پولیس کار خود را آغاز کرده بود. کجا و چه زمانی خداوند این فرزند پاپ را به فرزندی پذیرفت؟ چه دلیل موجهی می توان برای تغییری که کتاب مقدس آن را تایید نمی کند ارائه کرد؟ مقر قدرت آن در شهر امپراتوری تعیین شد و اسقف روم به عنوان رئیس کل کلیسا اعلام شد. بت‌پرستی جای پاپ را داده بود. اژدها قدرت و صندلی و اقتدار بزرگ خود را به جانور داده بود. و اکنون 1260 سال ستم پاپ پیشگویی شده در پیشگویی های دانیال و مکاشفه آغاز شد. مسیحیان مجبور شدند که صداقت خود را تسلیم کنند و مراسم و عبادت پاپی را بپذیرند یا زندگی خود را در سیاچال‌ها از بین ببرند یا در زندان و یا هم پایدار از مرگ رنج ببرند. اکنون سخنان عیسی محقق شد. والدین و برادران و خویشاوندان و دوستان به شما خیانت خواهند کرد و برخی از شما را به قتل برسانند و به خاطر نام من از همه شما متنفر خواهند شد. آزار و اذیت مؤمنان با خشم بیشتر از همیشه آغاز شد و جهان به میدان جنگ وسیع تبدیل شد. برای صدها سال کلیسای مسیح در انزوا و گمنامی پناه می برد. نبی چنین می گوید: زن به بیابان گریخت، جایی که خدا برای او مکان آماده کرده است تا 1203 روز به او غذا بدهد. با قدرت رسیدن کلیسای روم آغاز قرون تاریکی بود. با افزایش قدرت او تاریکی عمیق‌تر شد. ایمان از مسیح یعنی بنیاد واقعی ایمان به پاپ روم منتقل شد. مردم به جای اعتماد به پسر خدا برای آمرزش گناهان و برای نجات ابدی به پاپ و به کشیشان و روحانیون که او اختیارات را به آنها تفویض کرد نگاه کردند. با آنها آموخته شد که پاپ واسطه زمینی آنهاست و هیچ کس جز از طریق او نمی تواند به خدا نزدیک شود و علاوه بر این او به جای خدا در برابر آنها ایستاد و بنابراین باید به طور ضمنی از او اطاعت کرد. انحراف از مقتضیات او دلیل کافی بود تا اشد مجازات بر بدن و جان مجرمان وارد شود. از این رو ذهن مردم از خدا به افراد خطاپذیر، خطاکار و ظالم نه بیشتر به سوی خود شهزاده تاریکی که قدرت خود را از طریق آنها اعمال می کرد رویگردان شد. گناه در لباس قداست پوشیده شد. هنگامی که کتاب مقدس سرکوب می شود و انسان خود را برتر می داند، ما فقط باید منتظر تقلب، فریب و گناه و تحقیر کننده باشیم. با اطلاع قوانین و سنت‌های بشری، فسادی که از کنار گذاشتن شریعت خدا ناشی می‌شود، آشکار گردید. آن روزها برای کلیسای مسیح روزهای پرخطر بود. پرچمداران وفادار در واقع اندک بودند. اگرچه حقیقت بدون شاهد نمانده بود، اما گاهی به نظر می‌رسید که خطا و خرافات به کلی غالب می‌شود و دین واقعی از روی زمین رانده می‌شود. انجیل نادیده گرفته شد. اما اشکال دین چند برابر شد و مردم زیر بار مشقات سختی قرار گرفتند. با آنها آموزش داده شد که نه تنها به پاپ به عنوان واسطه خود نگاه کنند، بلکه برای کفاره گناه به کارهای خود به او اعتماد کنند. زیارت‌های طولانی، اعمال توبه، عبادت یادگارها، برپایی کلیساها، زیارتگاه‌ها و محراب‌ها، پرداخت مبالغ هنگفت به کلیسا، اینها و بسیاری از اعمال مشابه برای فرونشاندن خشم خدا یا جلب لطف او سفارش شده بود. گوی خدا مانند انسان است که از چیزهای کوچک خشمگین می شود یا با هدایا یا اعمال توبه آرام می شود. با وجود آن رذیله، حتی در میان رهبران کلیسای روم نفوذ او به طور پیوسته در حال افزایش به نظر می رسید. در اواخر قرن هشتم، پاپیست ها این ادعا را مطرح کردند که اسقف های روم در اثار اول کلیسا از همان قدرت معنوی برخوردار بودند که اکنون در اختیار دارند. برای اثبات این ادعا باید از ابزارهای استفاده کرد تا قدرت را به آن نشان دهد و این به آسانی توسط پدر دروغ پیشنهاد گردید. نوشته های باستانی توسط راهبان جعل شده است. احکام شوراهایی که قبلا ناشناخته بودند کشف شدند که برتری جهانی پاپ را از زمانهای قدیم تثبیت کردند و کلیسایی که حقیقت را رد کرده بود با هرس انفریبکاری ها را پذیرفت. معدود سازندگان وفادار بر شالوده واقعی متحیر شدند و مانع انجام این کار شدند، مانند سازندگان دیوار اورشلیم در روزگار نحمیا. برخی آماده بودند که بگویند قدرت باربران فاسد شده و زباله های زیادی وجود دارد و طوره که ما قادر به ساختن نیستیم. برخی که سازندگان وفادار بوده اند خسته از مبارزه دائمی علیه آزار و اذیت، تقلب، بی‌عدالتی و هر مانع دیگری که شیطان می توانست برای جلوگیری از پیشرفت آنها ایجاد کند دل سرد شدند و به خاطر آرامش و امنیت برای مال و جان خود از پایه و اساس راستین دور شدند. برخی دیگر که از مخالفت دشمنان خود نترسیدند، بدون ترس اعلام کردند. از آنها نترسید. خداوند بزرگ و قدرتمند را به یاد آورید و هر کس شمشیر خود را به پهلوی خود بسته بود، کار را ادامه دادند. همین روحیه‌ای که کینه‌توزی و مخالفت با حق در هر عصری به دشمنان خدا الهام کرده است و همین هوشیاری و امانتداری را در بندگانش لازم بوده است. سخنان مسیح به شاگردان اولین او برای پیروان او تا آخر زمان قابل اجرا است که می گفت آنچه به شما می گویم به همه می گویم مراقب باشید. به نظر می رسید که تاریکی متراکم تر می شود. تصویر پرستی عمومی تر شد. شمها را مقابل تصاویر می سوزاندند و بر آنها نماز می خواندند. پوچترین و خرافی ترین رسوم حاکم بود. ذهن انسان‌ها چنان تحت کنترل خرافات بود که به نظر می‌رسید خود عقل سلطه خود را از دست داده است، در حالی که کشیشیان و اسقف‌ها خود لذت پسند، شهوانی و فاسد بودند. تنها می‌توان انتظار داشت که مردمی که برای رهنمایی به آنها نگاه می‌کردند در جهل و رذیلت غرق شوند. گام دیگر در فرض پاپ زمانی برداشته شد که در قرن 15 پاپ گریگوری 7 کمال کلیسای روم را اعلام کرد. از جمله گزاره‌هایی که او مطرح کرد، یکی از گزاره‌هایی بود که اعلام می‌کرد: طبق کتاب مقدس کلیسا هرگز اشتباه نکرده است و هرگز اشتباه نخواهد کرد. پاپ مغرور همچنان مدعی قدرت خلع امپراتورها شد و اعلام کرد که هیچ حکمی که او اعلام کرده نمیتواند توسط کسی لغو شود، اما این حق او است که تصمیمات دیگران را تغییر بدهد. تصویر برجسته ای از شخصیت ظالمانه این مدافع عصمت در رفتار او با امپراتور آلمان هانری چهارم ارائه شد. این پادشاه به دلیل نادیده گرفتن اقتدار پاپ تکفیر و از سلطنت خلع کردید. هانری که از ترک خدمت و تهدیدهای شاهزادگان خود که با فرمان پاپ به شورش علیه او تشویق شده بودند وحشت زده بود، احساس کرد که باید صلح خود را با روم برقرار کند. او در اواسط زمستان به همراه همسر و خدمتگزار وفادارش از آلپ گذشت تا در برابر پاپ فروتنی کند. پس از رسیدن به قلعه‌ای که گریگور در آن عقب نشینی کرده بود، او را بدون نگهبانان خود به دربار بیرونی بردند و در آنجا در سرمای شدید زمستان با سر برهنه و پاهای برهنه و با لباس بد منتظر اجازه پاپ ماند تا به حضور او را بیابد. تا زمانی که او 3 روز به روزه گرفتن و اعتراف ادامه داد، پاپ عفو او را اغماز کرد. حتی در آن زمان نیز فقط به شرطی بود که امپراتور باید قبل از سرگیری نشان یا اعمال قدرت سلطنتی منتظر تایید پاپ باشد. و پاپ گریگور که از پیروزی خود به وجد آمده بود به خود می بالید که وظیفه اوست که غرور پادشاهان را از بین ببرد. چقدر تضاد بین غرور بیش از حد این پاپ مغرور و فروتنی و ملایمت مسیح وجود دارد که خود را به عنوان درخواست کننده در درگاه قلب برای پذیرش تا برای آوردن عفو و صلح به داخل نشان می دهد و کسی که به شاگردانش تعلیم داد و فرمود هر کس از شما بزرگ باشد، بنده شما باشد. قرون پیشرو شاهد افزایش مداوم خطا در آموزه‌های مطرح شده از روم بود. حتی قبل از استقرار پاپ، آموزه‌های فیلسوفان بت‌پرست مورد توجه قرار گرفته بود و در کلیسا تأثیر گذاشته بود. بسیاری از کسانی که ادعای تغییر دین می‌کردند، همچنان به اصول فلسفه بت‌پرستی خود می‌چسبیدند و نه تنها مطالعه آن را خودشان ادامه دادند، بلکه آن را به دیگران به عنوان وسیله برای گسترش نفوذ خود در میان بت‌ها تشویق کردند. بنابر این اشتباهات جدی در ایمان مسیحیت وارد شد. از این میان اعتقاد به جاودانگی طبیعی انسان و آگاهی او از مرگ بود. این آموزه شالوده ای را ایجاد کرد که روم بر اساس آن دعوت مقدسین و ستایش مریم مقدس را بنا نهاد. از این نیز بدعت عذاب ابدی برای کسانی که در نهایت توبه نکرده بودند سرچشمه گرفت که در ابتدا در ایمان پاپی گنجانیده شد. سپس راه برای معرفی اختراع دیگری از بت پرستی که روم آن را برزخ نامید و برای ترساندن انبوه زود باور و خرافی به کار گرفت آماده شد. با این بدعت وجود عذابگاه تایید می شود که در آن ارواح کسانی که مستحق عذاب ابدی نیستند و کیفر گناهانشان می رسند و پس از رهایی از ناپاکی به بهشت را می یابند. هنوز هم ساختگی دیگری لازم بود تا روم بتواند از ترس‌ها و بدی‌های طرفدارانش سود ببرد. این توسط حکم ایراز ارائه شد که بخشش کامل گناهان گذشته، حال و آینده و رهایی از تمام دردها و مجازات‌های متحمل شده و همه کسانی که در جنگ‌های پاپ برای گسترش سلطه موقت او، مجازات دشمنان پاپ و یا هم نابود کردن کسانی که جرأت داشتند وعده داده شده بود. همچنین به مردم آموخته شد که با پرداخت پول به کلیسا می توانند خود را از گناه رها کنند و همچنین روح دوستان متوفی خود را که در شعله های عذاب آور محبوس شده بود آزاد کنند. روم با چنین وسایل خزانه خود را پر کرد و شوکو تجمل و رذیلت نمایندگان وانمود شده او را که جایی برای گذاشتن سر نداشتن حفظ کرد. مراسم عشای ربانی در کتاب مقدس با قربانی کردن بت پرستانه توده جانشین شده بود. کاهنان پاپ با مومیایی بهوده خود وانمود کردند که نان و شراب ساده را به بدن و خون مسیح واقعی تبدیل کنند. اثبات شده از کتاب مقدس. با فرض کفرآمیز آشکارا ادعای قدرت آفرینش خدا خالق همه چیز را داشتند. از مسیحیان خواسته شد که در رنج و مرگ ایمان خود را به این بدعت‌های هولناک و توهین آمیز بهشتی اعلام کنند. انبوهی که نپذیرفتند به شعله‌های آتش سپرده شدند. در قرن 13 هم وحشتناکترین موتورهای پاپ یعنی تفتیش عقاید تأسیس شد. شهزاده تاریکی با رهبران سلسله مراتب پاپ همکاری کرد. شیطان و فرشتگانش در مجالس مخفیانه خود بر ذهن انسانهای شرور کنترل می کردند. در حالی که فرشته خدا در میان آنها غیب استاده بود و پرونده ترسناک احکام نادرست آنها را به دست می آورد و تاریخ اعمال را آنقدر وحشتناک می نویسد که به چشم انسان نمی آید. بابل بزرگ مست خون مقدسین بود. شکل‌های در هم ریخته میلیون‌ها شهید به درگاه خداوند برای انتقام از آن قدرت مرتد فریاد می‌زدند. نظام پاپی مستبد جهان شده بود. پادشاهان و امپراتوران در برابر فرامین پاپ روم تعظیم کردند. سرنوشت انسان‌ها چی برای زمان و چی برای ابدیت تحت کنترل او به نظر می‌رسید. برای صدها سال آموزه‌های روم به طور گسترده و زمینی مورد استقبال قرار می‌گرفت. آیین‌های آن با احترام اجرا می‌شد. جشنواره‌های آن عموماً برگزار می‌شد. روحانیون آن مورد تکریم و آزادی عمل قرار گرفتند. از آن زمان تا کنون کلیسای روم به عزت، شکوه یا قدرت بیشتری دست نیافته است. اما ظهر پاپ نیمه شب دنیا بود. کتاب مقدس نه تنها برای مردم بلکه برای کاهنان تقریباً ناشناخته بود. مانند فریسیان قدیم، رهبران پاپ از نوری که گناهان آنها را آشکار می کند متنفر بودند. پس از برداشته شدن شریعت خدا که معیار عدالت بود، آنها بدون محدودیت از قدرت استفاده می کردند و بدیها را بدون محدودیت انجام می دادند. تقلب، بخل و ولخرجی غالب شد. مردان از هیچ جنایتی که با وسیله آن می توانستند سرعت و موقعیت به دست آورند، دریغ نمی کردند. کاخهای پاپ‌ها و پیشوایان صحنه‌های زشت‌ترین فحشا بودند. برخی از پاپ‌های حاکم مرتکب جنایات شدند که آنقدر سرکش بودند که حاکمان سکولار تلاش کردند تا این بزرگان کلیسا را به عنوان هیولاهایی که بسیار پست و پست‌تر از آن قابل تحمل نیستند خلع کنند. اروپا برای قرن‌ها هیچ پیشرفتی در زمینه یادگیری، هنر یا تمدن نداشته است. فلج اخلاقی و فکری بر جهان مسیحیت افتاده بود. وضعیت جهان تحت قدرت رومی ها تحقق وحشتناک و شگفت انگیز سخنان هوشه نبی را نشان می دهد. قوم من به دلیل کمبود دانش هلاک شده اند. زیرا تو دانش را رد کرده ای. من نیز تو را رد خواهم کرد. شریعت خدای خود را فراموش کرده ای. من نیز فرزندانت را فراموش خواهم کرد. هیچ حقیقت و رحمت و علم خدا در زمین نیست. با سوگند و دروغ و کشتن و دزدی و زنا می شکنند و خون به خون می رسد. چون این نتایجی از تبعید کلام خدا بود.